شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان در شب میلاد ابن الرضا حضرت جواد الائمه علیهم صلوات الله سلام ما رو پذیرا باشید، تبریک ما رو پذیرا باشید. انشاءالله که این آقای جود و کرم هر آنچه که در دلهای شما نقش بسته ولو اینکه به زبان نیاورده اید از خدای حکیم و مهربان بخواهد برای شما و آمین گویش بابای عزیزش امام رضا علیه السلام باشد. آمین یا رب العالمین. همراه با شما سلام و صلوات می‌فرستیم بر نبی اکرم، اهل بیت پاک و برگزیده ایشان و ابیاتی رو تقدیم شما می‌کنم خطاب به آقایمان امام جواد علیه السلام. من سائل لطف و کرمت بودم و هستم، هر جا که روم در حرمت بودم و هستم. یک قطره کوچک زیمت بوده و هستم، موری سر خاک قدمت بودم و هستم. با آن که گناهم را دانستی و دانی، آنی ز دل خیش نراندی و نرانی. هرچند که دائم خجلم از گل رویت، هرچند که دائم خجلم از گل رویت، سوگند به رویت نروم از سر کویت. امروز دگر گشتم ریگ ته جویت، ای لطف و کرم و ای لطف و کرم عادت و احسان همه خویت. تنها نظر عفت به روی دوست بخندی، بر دشمن خود هم در این خانه نبندی.
جان جهان فدای تو یا حضرت جواد، جان جواد یا جواد الائمه ابن الرضا، یا جواد الائمه ابن الرضا، یا جواد الائمه ابن الرضا، یا جواد الائمه، یا جواد
الائمه.
خب ما توفیق داریم تا از شبکه جهانی ولایت در یک شنبه شبی دیگر برنامه زنده فائزون رو تقدیم شما کنیم، در حالی که دلمون مملو از محبت و ولایت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. انشاءالله در شب میلاد امام جواد علیه السلام خدمت آقای مهربانمان هم عرض تبریک و تهنیت داریم. میدانیم، ایمان داریم آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام به این جلسه و حضار در اون، شما حاضرین در این جلسه هستید، ذکر علی علیه السلام عبادت هستش، به شما و ما هم انشاءالله عنایت دارن. از دست ابوالائمه انشاءالله ما ایدی بگیریم در شب میلاد امام جواد علیه السلام. و عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی ناینی، عرض تبریک دارم و خیر مقدم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. اسعد الله ایامکم.
اسعد الله ایامکم. علیه علیکم.
از میفهمید با بیننده ها
هم میکنم استاد.
سلام علیکی داشته باشیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. شب شما بخیر. میلاد امام جود و کرم امام جواد علیه السلام رو به شما تبریک عرض میکنم. شب فرخنده ایست، شب خوشحالی اهل بیت، شب خوشحالی امام رضا علیه السلام که با آمدن امام رضا خیلی امام رضا با آمدن امام جواد امام رضا خیلی خوشحال شدند، فرزند نداشتند و خداوند عنایت کردند و امام جواد رو به ایشون عنایت کردند، به همه ما عنایت کردند. حقیقتا خب حالا جناب آقای حیدری بحثای ما در رابطه با فضائل امیرالمؤمنین هست، فضائلی که اثبات میکنه ولایت امیرالمؤمنین رو و جز خصائص امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستش. اما چون شب میلاد هست، اگر چند دقیقه ما مقدمتا در رابطه با امام جواد عرضی داشته باشیم، بعد بریم سراغ مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام، شاید مناسب باشه. البته من خواستم بعضی از مناظراتی رو که امام جواد علیه السلام در مجلس مأمون داشتند با بزرگان و علمای اهل سنت که بالاخره دوروبر حاکمیت خلفای بنی عباس بودند، اونا رو مطرح کنم. خب الحمدلله در برنامه قبلی مطلع شدم که جناب آقای الیاسی مطرح کردند و فیض برده اید و استفاده کرده اید حتما. اما میخوام این نکته رو عرض بکنم، بعد بریم سراغ بحث های فائزون. امام جواد در سن 8 سالگی به امامت رسید و امامت اون حضرت شیعه را اثبات کرد که شیعه معتقد است امامت انتخاباتی نیست، امامت و ولایت شورایی نیست، خدا باید امام رو تعیین بکنه. اینی جائل و کل ناس اماما. خدا وقتی که تعیین بکنه، ممکنه یک نوجوانی رو، یک کودکی رو تعیین بکنه به عنوان امام. و خیلی هم تعجب کردن، حتی خود شیعه دچار تردید بودند، مگه میشه یه بچه به امامت برسه؟ گرچه قرآن کریم برای ما از 2 انبیاء عظیم الشأن نام میبره که در کودکی به نبوت رسیدن، یکیش حضرت یحیاس و آتاه الحکم سبیا، خداوند حکم نبوت رو و ولایت رو به یحیی داد در حالی که صبی بود، خردسال بود. دیگری هم عیساست، این پیامبر اولوالعزم الهی. در گهواره سخن گفت: انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. تو قنداقه بود، تازه به دنیا آمده، میگه من بنده خدا هستم و خدا مرا پیامبر قرار داده. شیعه اثبات کرد با ولادت امام جواد که یک کودک میتواند از همه علمای دهر عالمتر باشه. مناظراتی که عمدن مأمون را میانداخت که شیعه ها اعتقادشون از دست بدن و بگن که مگه میشه یه بچه یه خردسال یه 8 ساله رهبری امت رو به عهده داشته باشه، رهبری شیعه رو به عهده داشته باشه. مناظره میذاشت که حضرت جواد علیه السلام توی این مناظرات شکست بخوره، اما نتیجه این مناظرات تفوق علمی امام جواد علیه السلام. بزرگان علمای دربار مأمون شگفت زده می شدند
و پرده نفاق مأمون
روشن می شد. بله. و ببینید حتی در منابع اهل سنت هم آمده این مطلب. این کتاب الفصول المهمه هستش از ابن سباق مالکی، مالکی مذهب هستش. خب این از علمای بزرگ اهل سنت ابن سباق، امام است، شیخ الاسلام هست. در این کتابش از الفصول المهمه، بله، متوفای 855 است، در رابطه با امام جواد می‌فرماید که ابی جعفر ثانی است، یعنی کنیش ابی جعفر است، دومین ابی جعفری است که در اهل بیت هست. اولین ابی جعفر امام باقر هست، پدر جعفر صادق، دومین ابی جعفر امام جواد است. و ان کان صغیر السن، گرچه سنش خیلی کم بود، فهو کبیر القدر. ابن سباق مالکی مکی متوفای 855 در کتاب الفصول المهمش میگه که در این حالی که خیلی کوچیک بود، خردسال بود، اما کبیر القدر، خیلی منزلت والایی داشت. رفیع الذکر، آوازش خیلی زیاد بود، رفیع الذکر، هر جا میشستی میگفتن پسر امام رضا، ابن رضا، بچه 8 ساله حرفایی میزنه که علمای بزرگ نمیتونن جوابشو بدن، مناظراتی میکنه که نمیتونن جوابشو بدن. رفیع الذکر، القائم بالامامه بعد علی ابن موسی رضا. امامت رو شیعیان معتقدن که او به عهده گرفته است بعد از پدرش علی ابن موسی رضا. بعد روایت نقل میکنه از معمر ابن خلاط. معمر ابن خلاط میگه سمعت الرضا علیه السلام یقول و ذکر شیئا فقال ما حاجتکم الى ذلك، هذا ابو جعفر قد اجلسته مجلسی و سیرته مکانی. امام جواد کمتر از 5 سال داشت، حدود 5 سال داشت. معمر ابن خلاط میگه خدمت امام رضا بودیم، شنیدیم مطلبی ذکر شد، حضرت فرمود که شما مشکلتون چیه؟ هر سوالی داشته باشید من این بچه خردسال رو جای خودم نشوندم. اجلستو مجلسی و سیرتو مکانی، جانشین منه، جای من قرار داره، هر چی میخواید از او سوال کنید، هر حاجتی دارید، هر سوالی دارید، هر مشکلی دارید به این بچه مراجعه کنید. بعد ادامه داده امام رضا و قال انا اهل بیت، انا اهل بیت یتوارث اصغارنا ان اکبارنا القذب القذب. خیال نکنید حالا چون بچه هست نمیتونه جواب شما رو بده، سوالی داشته باشید، مطلبی داشته باشید، مشکلی داشته باشید، نتونه مشکل شما رو حل بکنه، ما از اهل بیتی هستیم که افراد کوچک ما، خردسال ما از بزرگان، همونطور که شیر را میگیرند و مینوشند و میمکند، علم را، دانش را، دین را تزریق میشه به اونها. یعنی اینجور نیست که باید برن تحصیل بکنن، عالم بدون معلم هستند. باز در همین کتاب، همین پایین همین صفحه، روایت دیگری عن جبرانی عن ابیه، از پدر جبرانی، قال کنت واقفا بین یدی ابی الحسن الرضا، ایستاده بودم در مقابل امام رضا. کجا؟ اون موقعی که حضرت در توس بودند به خراسان. فقال قائل یا سیدی ان کان کونون الی من، شخصی از امام رضا سوال کرد آقا اگه یه حادثه‌ای بر شما رخ بده ما باید به کی مراجعه کنیم؟ امام بعد از شما در واقع کیست؟ فقال الی ابنی ابو جعفر، به فرزندم ابو جعفر مراجعه کنید، یعنی به امام جواد. فکأن السائل استسخر من ابی جعفر، شخصی که از امام رضا سوال کرده بود براش یک کمی سنگین بود این مطلب و خب کوچک شمرد امام جواد را، استسقر کوچک شمرد امام جواد رو، امام جوادی که کودک هست. امام رضا میفرماید که اگر بر من حادثه پیش اومد به جواد من مراجعه کنید، به ابی جعفر مراجعه کنید. فقال الرضا، همچین که تو ذهنش یا حالا به زبان آورده که در روایت نیست که به زبان آورده باشد، که امام جواد که خب کودک هست، تا حالا هم هیچ یک از ائمه در کودکی به امامت نرسیدن، اولین امامی که در کودکی به امامت رسیده امام جواده، بعدش هم فرزندش امام مهدی. لذا امام رضا بلافاصله جواب دادن ان الله بعث عیسی ابن مریم نبیا صاحب شریعه مبتدعه فی اصغر من السن الذی فیه ابو جعفر. چرا تعجب میکنید که یک کودک بخواد امامت امت رو به عهده داشته باشه؟ شگفت زده نباشید، در حالی که خداوند عیسی ابن مریم را مبعوث به رسالت کرد، به نبوت کرد، اون هم صاحب شریعت و از انبیاء بزرگ الهی، صاحب شریعت اولوالعزم، در سنی که خیلی کمتر از سن ابو جعفر جواد الائمه است. خب اینو ابن سباق داره نقل میکنه و عرض میکنم که شیعه از زمان امام جواد دیگه، یعنی از همون دورای ولایت عهدی امام رضا و بعدش هم وقتی که امام جواد علیه السلام به امامت رسید، شیعه بازآفرینی شد. شیعه خودش رو شناخت. شیعه توسط اهل سنت شناخته شدند که اینها وقتی میگن امام رو باید خدا منصوب بکنه، اینی جائل و کلنا، این منصب منصب الهیست، همونطور که هیچ پیامبری، هیچ وصی پیامبری، نه پیامبر نه وصی پیامبر، توسط مردم و توسط شوراها انتخاب نشدن، توسط خداوند و رسولانش انتخاب شدن، شیعه خودشو نشون داد که میتونه یک خورد سال مثل حضرت عیسی همه علوم رو داشته باشه، همه کمالات رو داشته باشه، همه شایستگی های رهبری امت رو و ولایت بر امت رو داشته باشه. خب باز هم در این صفحه مطالب دیگری در رابطه با امام جواد علیه السلام هست که از خواستم اینو بکنم که حتی در منابع اهل سنت هم اینکه امام جواد علیه السلام در مباحثات علمی، در مناظرات علمی بر همه علمای عصر خودش توفق و برتری پیدا می کرد، اینها رو در کتابهاشون آوردن. یکی از اونها مناظراتی است که توسط مأمون با یحیی بن اکسم داشت. افتخار میکنیم که پیرو مذهب امامت هستیم و بهترین انسانها را، عالمترین انسانها را، با تقواترین انسانها را، معصومترین انسانها را خداوند برای رهبری ما به ما شیعه عنایت کرده است. الحمدلله.
الحمدلله رب العالمین. خب دوستان یک میان برنامه ببینیم و بازگردیم انشاءالله بحث امشب رو که باز هم ادامه سیر مباحث ما در اثبات حقانیت شیعه و بیان اختصاصات و فضیلت‌های اختصاصی مولامون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست رو در محضر استاد انشاءالله آغاز کنیم.
سیدنا یا ابن فاطمه، سیدنا یا ابن فاطمه، سیدنا 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 منم گدای درت، یه عمر در به دره، منم گدای یه عمر در به دره، تا جون دارم میخونم امام رضا، هر چی دارم فدای گل پسرت، امام رضا هر چی دارم فدای گل پسرت، تو مدینه چقدر گدا زیاده، مگه تجلی باب المراده، تو مدینه چقدر گدا زیاده، مگه تجلی باب المراده، چشمای حاجت تموم مردم به دست رحمت امام جواده، به دست رحمت امام جواده، سیدنا 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 یا ابن فاطمه، سیدنا بهار دلبریه، دیده ها کوثریه، بهار دلبریه، دیده ها کوثریه. دریه عشق رضا اومده، قد و بالاش برق چشاش مشکیه هیدریه، مشکیه هیدریه، چشم تبسم عقاقی ها شد شب جنون ما ایرانی ها شد، چشم تبسم عقاقی ها شد شب جنون ما ایرانی ها شد، پاشید بریم مشهد عیدی بگیریم شب ولادت ابن الرضا شد، شب ولادت ابن الرضا شد، تو مدینه چقدر گدا زیاده مگه تجلی باب المراده، تو مدینه چقدر گدا زیاده مگه تجلی باب المراده، چشمای حاجت تموم مردم به دست رحمت امام جواده، به دست رحمت امام جواده، سیدنا 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 یا ابن فاطمه سیدنا.
خب دوستان عزیز، ما در روزهای پایانی این هفته مزین و متبرک میشیم بار دیگر در تقویم عمرمان که انشالله هر مقداری که خداوند مقدر کرده با ولایت و محبت و رهپویی آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه، بار دیگر از مناسبت زیبا و دلگشای میلاد امیر مؤمنان علی علیه السلام عبور خواهیم کرد. قطعا استاد عزیز برای این ویژگی حضرت یعنی میلاد حضرت یک تحفه‌ای رو امشب ارائه میکنم. درسته که حالا ما در این برنامه به یک نوع شبهات رو هم پاسخ میدیم، اما خودمونیم، همین که از علی علیه السلام سخن میگیم، این که فضیلت‌های حضرت رو بیان میکنیم، این که برادران اهل سنتمون رو سوق میدیم کتابای خودشون رو مطالعه بکنن، قطعا مورد توجه آقامون مولامون حضرت علی علیه السلام هستش. جناب استاد انشاءالله با چه معرفت و بصیرتی قرار میلاد حضرت رو درک کنیم؟ امشب چه تحفه‌ای رو ارائه خواهید داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً هم میلاد امام جواد رو تبریک عرض میکنم و هم در آستانه میلاد مسعود امیر المؤمنین علی علیه السلام وصی رسول خدا هستیم، میلاد اون حضرت رو هم پیشاپیش تبریک عرض میکنم. که تبریک سوم هم انشاءالله همین امشب هم داشته باشیم پیشاپیش و در روز میلاد هم خدمتتون برسیم تبریک عرض بکنیم. روز میلاد امیرالمومنین روز تأسیس شبکه جهانی ولایت هستش. خب ما توی برنامه فائزون همیشه از فضائل اختصاصی امیرالمومنین میگیم. حالا چون در هفته میلاد اون حضرت هستیم، یکی از ویژگی ها و خصائص اون حضرت و از فضائل اون حضرت که بی بدیله، برای احدی هم نیست، برای احدی نیست که در خانه کعبه به دنیا بیاد. این واقعا فضیلت بزرگیست جناب آقای حیدری. بینندگان عزیز، امیرالمومنین در بهترین روزهای هفته که روز جمعه است، میدونید روز جمعه روز عید مسلمینه، بهترین روز هفته روز جمعه است، در بهترین روز هفته حضرت به دنیا بیاد. کجا؟ در بهترین مکان. چون میدونید که بهترین مکانی که در روی زمین از نظر خدا وجود داره حرم هست. حرم یعنی منطقه مکه. بهترین منطقه حرم کجاست؟ مسجد الحرام. بهترین منطقه مسجد الحرام کجاست؟ درون کعبه، بیت الله الحرام. خب حضرت تنها کسی است، تنها کسی است که در درون کعبه متولد شده است. گفت به کس نرسد این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. حقیقتاً چنینه. خداوند اینقدر فضائل خاص به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داده که به احدی نداده، به هیچ کس نداده. یکیش اینه. و این به روایات متواتر در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جوف کعبه یا در درون کعبه متولد شدند. اما این وهابی ها چون دشمنی با امیرالمؤمنین دارند، همونطور که فرمودید که میگیم حداقل کتابای علمای اهل سنت رو بخونن، اینها کتابای علمای اهل سنت رو نمیخونن و نمیتونن ببینن این اختصاصات امیرالمؤمنین رو، نمیتونن، حاضر نیستن، اصلا براشون خیلی سنگینه که این فضائل رو برای امیرالمؤمنین بتونن باور کنن، بازگو کنن، لذا تکذیب میکنن گاهی.
بله. استاد، حالا به خلاف روال برنامه‌های گذشته که جناب استاد مطلبی رو بیان میکردن در لابلاش کلیپ شبهه‌ای پخش میشد، اتاق فرمان الان آمادگی دارن برای ما کلیپ شبهه‌ای رو پخش بکنن تا ببینیم این آقایون گویندگان وهابی اول آبروشون رو ببریم بعد بیایم سراغ روایاتی که نمیرن بخونن چون اعتقادی بهش ندارن، چون ناسبی هستن، چون اعتقادی به اسلام ندارن. ببینیم.
حضرت علی متولدی کعبه و در کعبه به دنیا آمده.
این دروغه. حضرت علی در کعبه به دنیا نیامده؟ حضرت علی در کعبه به دنیا نیامده؟
اثبات این که علی در کعبه تولد شده است امکان ندارد.
در مورد حاکم نیشابوری.
بله.
خب تواترت اخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الكعبه. این رو ببینید، سرچ کنید شما.
خب حالا شما سوالتون رو بکنید، شما کاری با سرچ بنده نداشته باشید. را چیه حاکم؟ چیه حاکم؟ سخن حاکم حجت و دلیل شرعی نیست.
حالا ببینید آقا، اگه معیار همین باشد که هر چیز رو همینطوری انکار بکنیم، شما هم هی انکار میکنید.
بله، در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنیم اتاق فرمان از سه تا از شبکه های ناسبی وهابی داعشی.
دقیقا
از سه تا شبکه وهابی پخش کردن که هر سه گویندگانشون، حالا به اصطلاح خودشون کارشناس، عالم، ما را احترام میکنیم میگیم گوینده، گویندگانشون منکره
بل اصاله.
بله، اصلا قابل اثبات نیست یا همچی چیزی نیست، ولی اون که حاکم نیشابوری گفته باشه. حالا ما از منابع مختلف نقل میکنیم، از منابع اهل سنت که همه علمای اهل سنت قبول دارن این منابع رو، نه فقط حاکم نیشابوری اولا، ثانیاً حاکم نیشابوری حاکم رو همه علمای اهل سنت قبول دارن. روایاتی رو جمع کرده که بر اساس نظر بخاری و بر اساس نظر مسلم روایت صحیح هست، لذا اسم کتابش رو گذاشته المستدرک علی الصحیحین. ببینید حاکم نیشابوری الامام الحافظ، یعنی بیش از 100,000 حدیث رو حفظ بوده، امام اهل سنت بوده، امام الحدیث بوده. در جلد سوم این کتابش در صفحه 550 میگه که قد تواترت الاخبار، یه خبر دو خبر نداریم که تو گوینده ناسبی وهابی بگی که نه چنین چیزی نیست، حضرت علی در کعبه به دنیا نیامده. همینطور این فضائل امیرالمومنین رو انکار کنید. ببینید وقتی میشه یه روایت متواتر، اگر یکیش هم ضعیف باشه، دوتاش هم ضعیف باشه، این روایت ها میگن وقتی که به تواتر رسید دیگه قطعی و صدوره، یعنی این مطلب قطعی است. اگر اصطلاح تواتر رو بلد نیستی، دارم برای توی وهابی بازگو میکنم، تو کتابای خودتون برید بخونید. وقتی میگن این روایت متواتره، دیگه اصلا دنبال سندش هم نمیگردن، دنبال رواتش نمیگردن. اگه یه راویش هم ضعیف باشه، باز میگن چون متواتر هست این روایت قطعی است. یکی دوتا نیست، سه چارتا نیست، ده ها نقل داریم از افراد مختلف که نقل کردن حضرت علی در درون خانه کعبه به دنیا اومد. لذا ایشون تعبیر میکنه قد تواترت الاخبار. حالا این عزیزی که زنگ زده بوده به این شبکه وهابی، اسم تواتر رو نیاورد، گفت که حاکم نیشابوری روایت نقل میکنه که حضرت علی در درون کعبه به دنیا آمد. خوب بود بهش میگفت آه این متواتره، تو میگر میتونی بگی که هرچی که در کتاب مستدرک صحیحین از حاکم نیشابوری اومده حجت نیست؟ میگر میتونی بگی خبر متواتر حجت نیست؟ اگر بگی خبر متواتر حجت نیست، اصلا هیچی که از احکام دینی تو نمیتونی اثبات بکنی. شما با خبر واحد، با یک خبر احکام شرعیتون رو اثبات میکنید، با یه خبر، با یه روایت. اون وقت روایات متعدد میگه حجت نیست، یا حجت رو نمیشناسید، یا تواتر رو نمیشناسید، یا نه این کتاب ها رو نخوندید، و یا اون احتمالی است که ما میدیم. همه اینها رو میدونید، اما چون دشمن امیرالمومنین علی علیه السلام هستید، خودتون رو به عنوان سنی جا میزنید، سنی نیستید، لذا قبول نمیکنید. اهل سنت کتاباشون مملو از این مطلب که این یه مطلب مشهوری است، هیچ کسی تردید نداره که علی علیه السلام در درون خانه کعبه به دنیا آمده است و این فضیلت به کسی نرسیده. بله، یک روایت از مصعب ابن عبدالله هستش که این هم میگن توهم زده، اشتباه کرده، گفته حکیم ابن حزام هم در اونجا به دنیا آمده، که هیچ کس این رو قبول نداره. اما در رابطه با حضرت علی، قد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجه فی جوف الکعبه. اخبار متواتره که فاطمه بنت اسد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را در درون خانه کعبه به دنیا آورد. این تواتر است. در ذیل این چاپ، ببینید من یه بار دیگه صفحه رو بیارم، در ذیل این به اصطلاح مستدرک مع تضمینات الامام الذهبی فی التلخیص، میگه تو پاورقی ما زمائمی آوردیم تو این چاپ از امام ذهبی، در از کتاب تلخیصش و از کتاب المیزانش و همچنین از عراقی در کتاب امالیش مطلب آوردیم و از مناوی در کتاب فیض القدیرش و از غیرش از علمای اجلا ما تو پاورقی آوردیم. پس تلخیص مال کیه؟ مال ذهبی است. از ذهبی میگه این مطلب رو در تلخیصش آورده که این مطلبی رو که حاکم گفته ما هم قبول داریم. کتاب دیگر، بله، سرج الخریده الغیبیه فی شرح القصیده العینیه که این هم از علمای بزرگ اهل سنت، از قدمای علمای اهل سنت، محمود افندی آلوسی بغدادی است نوشته، در حالا چون چاپ قدیمی هستش این کتاب، این شعر رو هم اونجا نقد کرده: انت العلی الذی فوق العلا رفعا ببطن مکه عند البیت اذ وضعا، تو کسی هستی که در دل مکه، در درون بیت الله الحرام به دنیا آمدی. و بعد از ذکر این شعر میگه: و فی کون الامیر کرم الله وجهه ولد فی البیت امر مشهور فی الدنیا. آی وهابی، این آلوسی بغدادی این نمیگه مشهور در نزد شیعه است، نمیگه در مشهور در نزد اهل سنت است، میگه بین همه اهل دنیا مشهوره که علی علیه السلام در درون خانه کعبه به دنیا آمده است. ولد فی البیت امر مشهور فی الدنیا. و روایت رو هم نقل میکنه: ان فاطمه بنت اسد فی شدت من الطلق، وقتی که درد زایمانش گرفت، آمده بود به مسجد الحرام و با خدا مناجات میکرد و دعا میکرد. فدخل بها فاجلسها فطلقت طلقتا واحده فولدت علیا کرم الله وجهه. بعد در همین صفحه می نویسد: ولم یشتهر وضع غیره کرم الله وجهه کما اشتهر وضعه. درباره شخص دیگری چنین شهرتی اصلا وجود ندارد، آنچه که شهرت پیدا کرده درباره علی علیه السلام است که در درون خانه کعبه به دنیا آمده. کتاب دیگر من دیگه از این به بعد سریع این کتاب ها و صفحات رو نشون میدم برای اینکه شما عزیزان بیننده خسته نشید. تذکرت الخواص ابن جوزی است در این کتاب، که خب ابن جوزی حنفی است، متوفای 654 و فردی است که دیگه هیچ وهابی هم نمیتونه بگه که این مثلا شیعه است یا متمایل به تشیع هستش. و روایت رو نقل میکنه در همین کتابش صفحه 10 که فاطمه بنت اسد در حال طواف بود، حامله بود به علی علیه السلام، درد زایمان گرفت، در خانه کعبه باز شد، فدخلت فوضعتها فیها. همچنین کتاب الفصول المهمه ابن سباق، ابن سباق مالکی، در صفحه 29 این روایت رو داره: ولد علی علیه السلام به مکه المشرفه به داخل البیت الحرام فی یوم الجمعه الثالث عشر من شهر الله الاسم رجب، که حضرت علی در خانه کعبه به دنیا آمد در روز جمعه، زمان بهترین زمانها و مکان بهترین مکانها، در 13 ماه رجب سال 30 حادثه فیل، یعنی عام الفیل، قبل از هجرت. کتاب دیگر کتاب ابن مغازلی است، این امام شافعی ها، مناقب الامام علی ابن ابی طالب کتاب اوست. این عالم شافعی در که این کتابش صفحه 58 روایت نقل میکنه از کی؟ از ام اماره بنت عبادت ابن نذلت ابن مالک ابن العجلان ساعدی، از این خانومی که با این مشخصات میگه که ما نشسته بودیم با یه مش از زنهای عرب تو مسجد الحرام. اذ اقبل ابو طالب کثیبا حزینا، ابو طالب اومد خیلی نگران، خیلی غم انگیز، حزین. فقالت، فقلت له، من به او گفتم ما شأنک یا ابو طالب، چی شده ابو طالب؟ قال ان فاطمه بنت اسد فی شدت المخاض، همسرم فاطمه بنت اسد درد زایمانش گرفته. بعد میگه فبینما هو کذالک اذ اقبل محمد صلی الله علیه و آله فقال له ما شأنک یا عم، دیدی محمد آمد و گفت عمو جان چی شده؟ گفت همسرم فاطمه تشتک المخاض، درد زایمان دارد. بلا فاصله حضرت محمد رفت و همراه خودش فاطمه بنت اسد رو آورد. فجاء بها الى الكعبه فاجلسها في الكعبه ثم قال اجلسي على اسم الله. حضرت محمد او رو آورد وارد کعبه کرد. پیامبر اومده، هنوز به پیامبری هم نرسیده ها، 13 سال قبل از بعثت. به نام خدا اینجا بنشین، آرامش پیدا کن. قال فطلقت طلقتا فولدت غلاما مسرورا نظیفا منظفا. میگه ما دیدیم فاطمه بنت اسد بچه را به دنیا آورد، بچه پاک بدون خون ریزی، منظفا. درون کعبه هم خونی از این زایمان ریخته نشد. خب باز منبعی دیگر کتاب المراتب هست، این کتاب بستی معتزلی است، متوفای 420. در کتاب المراتبش فی فضائل علی ابن ابی طالب در این صفحه این روایت رو نقل میکنه و یه امر مسلمی میداند، از روایات صحیح به دست آمده که فاطمه بنت اسد حضرت علی رو در درون خانه کعبه به دنیا آورد. کتاب دیگر فرائد و سمتین، این کتاب جوینی خراسانی از اعلام قرن هفتم و هشتم، در این قرن زندگی می کرده و در سال 730 هجری از دنیا رفته. در این کتابش صفحه 425 همین روایت رو نقل کرده. کتابی دیگر سیره حلبی است. سیره حلبی از کتاب‌های تاریخی علمای اهل سنت است. حلبی، این امام اهل سنت، این کتاب رو نوشته. صفحه 885 میگه که و فی سنة 30 من مولد صلی الله علیه و آله ولد علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی الکعبه، در درون کعبه علی به دنیا آمد. باز منبعی دیگر از منابع معتبر عند اهل سنت، در نزد اهل سنت، معارج الوصول الی معرفت فضل آل رسول و البتول، تألیف زرندی حنفی است، این عالم حنفی است، در سال 757 از دنیا رفته. در این کتابش در صفحه 49 و ولد کرم الله وجهه فی جوف الکعبه یوم الجمعه الثالث عشر من رجب، دیگه ترجمه نمیخواد، بارها عرض کردیم. کتاب نظم و درر السمتین از همین زرندی حنفی در صفحه 76 باز این روایت رو آورده. تاریخ الموصل در این کتاب ابی زکریا یزید ابن محمد ابن عیاس ابن القاسم الازدی متوفای 945 این صفحه 58 مطلب رو آورده و کان ولد فی الکعبه ولم یولد فیها خلیفه غیر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. این همه خلیفه داریم، هیچ کدامشون در کعبه به دنیا نیامدند غیر از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. این هم باز یکی دیگر از علمای اهل سنت. با چه رویی؟ با کمال پر رویی این گویندگان وهابی میبینید که سنی نیستند، لذا منکر میشن تولد امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در درون کعبه، چون میدونن این کم فضیلتی نیست. وقتی که به یک روایت اینا برخورد میکنن، یک روایت جعلی و دروغ که پیغمبر فرمود همه پنجره هایی که به طرف مسجد من باز شده است پنجره ها رو کور کنید ببندید، الا خوخت ابی بکر، مگر پنجره خانه ابوبکر رو، در حالی که ابوبکر اصلا خانهش در کنار مسجد پیامبر نبوده، در منطقه اوالی بوده است. میگن که اینی که پیامبر فرمود که همه پنجره ها بسته بشود جز پنجره ابوبکر، این نشان از این میده که میخواد به مردم بفهمونه که بعد از من علی خلیفه، ابوبکر خلیفه است. ولی تولد در کعبه رو هیچ نشانه ازش نمیدونه. یعنی لهم اعیونون لا یبصرون بها، اگر چشم داشتن و میدیدن این منابع رو میدیدن، اینجوری منکر نمیشدن. نباید شگفت زده بشیم از اینکه اینها به راحتی منکر ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در درون خانه کعبه میشن، چون قرآن برای ما بیان کرده اینها منافقن، اینها دین ندارن، اینها کسانی هستن که قرآن میفرماید لهم اعیونون چش دارن، میبینی چش داره، چش درشتی هم داره، لا یبصرونه بها، نمیتونه ببینه. کتاب دیگر المحاسن المجتمعه فی فضائل الخلفاء الاربعه، هرچی فضیلت برای خلفای چهارگانه هست تو این کتاب جمع کرده. خب یکیشم در رابطه با الباب الرابع، خلیفه چهارمی که علمای اهل سنت بهش معتقدن، پیروان مذهب خلفا بهش معتقدن، امیرالمومنین علی علیه السلام است. این مطلب رو نقل میکنه که مادرش ولدته امه فاطمه به جوف الکعبه و هی فضیله خصه الله تعالی بها. ببینید من اینو برای زیلش دارم میخونم و الا همه اینا روایت رو نقل کردن. میگه این یه فضیلتی است که خداوند این فضیلت رو فقط برای علی قرار داده، فقط برای علی علیه السلام قرار داده است. کتاب التحفة الاثنى عشریه، این کتاب حکیم دهلوی هندی است. خب این کتاب تعریب شده است و در صفحه 48 میگه که زنها سالی یه بار میتونستن وارد خانه کعبه بشن و اون روز 15 از ماه رجب بود، الخامس عشر من رجب و یدخلون جمیعا لزیاره. عادت جاهلیت اینجوری بود، همیشه در خانه کعبه باز نبود، روز خاصی رو باز میکردن. اما برای فاطمه بنت اسد در خانه باز شد و وارد خانه شد و وضع هم کرد. کتاب دیگر اخبار مکه الجزء الثالث جلد سوم، نویسندش الامام ابن عباس فاکهی مکی، در صفحه 226. و اول من ولد فی الکعبه من بنی هاشم من المهاجرین علی ابن ابی طالب، اولین کسی که گزارش شده در درون کعبه به دنیا آمده است علی ابن ابی طالب علیه السلام هستش. کتاب دیگر کفایت الطالب، این کتاب للامام الحافظ گنجی شافعی است. المقتول که در سال 658 کشته شد، در صفحه 405 در رابطه با ولادت امیرالمومنین و صفحه 406 این مطلب رو میاره، میگه که وقتی که ابو طالب با خبر شد که فرزندش علی به دنیا آمده، فخرج ابو طالب و هو یقول، ابو طالب خوشحال فریاد میزد، ایها الناس ولد فی الکعبه ولی الله عز و جل. این وهابی ها میگن که ابو طالب ایمان نداشت، ایمان به خدا نبود. ببینید 13 سال قبل از اسلام میگه ایها الناس ولد فی الکعبه ولی الله عز و جل، ای مردم در درون کعبه ولی الله به دنیا آمد. فلما اصبح دخل الکعبه و هو یقول، این شعرها رو میخوند. الفصول المهمه، باز مالکی مکی ابن سباق آورده در صفحه 29. اثبات الوصیه، این کتاب مسعودی صاحب مروج الذهب، هم در کتاب مروج الذهبش آورده هم در کتاب اثبات الوصیه آورده است. این عالمی که متوفای 346 هجری است، از سابقین هست، در صفحه 142 میگه روایت شده است، برای ما رسیده است که امیرالمومنین در خانه کعبه به دنیا آمد. همین آقا در کتاب مروج الذهبش، این مسعودی در جلد دوم از مروج الذهب آورده است که وکان مولده فی الکعبه، مولد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه در درون کعبه بوده است. من میترسم عزیزان خسته بشن، هی ما اگر بنشینیم از منابع اهل سنت، چون شما سه تا کلیپ از سه تا شبکه ناسبی وهابی معاند امیرالمومنین علی علیه السلام پشت سر هم پخش کردید مبنی بر بالاخره انکار این فضیلت، تا پایان برنامه مگر ما بخوایم هی منابع رو معرفی کنیم، منابع در علمای اهل سنت هست و در شیعه هم هست و این آقا دیگه نمیتونه بگه که نه خیر علی علیه السلام در کعبه به دنیا نیامده. یکی دیگر از منابع، از سیوف المشرقه. خب این کتاب رو باز نصرالله ولی هندی مکی نوشته و علامه شکری آلوسی اومده تلخیصش کرده، خلاصش کرده، صفحه 204. و المشهور فی ولادت الامیر عندنا هو ان اهل الجاهلیه کانت عاداتهم ان یفتحوا باب الکعبه فی یوم الخامس عشر من رجب. میگه مشهور در رابطه با ولادت امیرالمومنین اینه که رسم جاهلیت این بود که 15 ماه رجب باز میکردن و فممن دخل فاطمه، فاطمه بنت اسد داخل در کعبه شد و در همون موقع ولادت علی علیه السلام در درون کعبه اتفاق افتاده است. باز منبعی دیگر، ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء، جلد چهارم، ولی الله بله دهلوی از میگه که از مناقب وی، یعنی از مناقب علی علیه السلام، در صفحه 262 میگه که در حین ولادت او ظاهر شد، یکی آن است که در جوف کعبه معظمه به دنیا آمد.
بله سپاسگزارم. قبل از اینکه خدمت اتافهمان برسیم و کلیپ چوپی رو پخش بکنن، من یه جمله گفت اون آقا، خیلی دل همه امت اسلامی رو به درد میاره. البته استاد یه اشارتی هم داشتن، گفت حضرت فاطمه در واقع رفتن آنجا که در واقع به اون بت‌ها تقرب بجوین. خیلی حرف بد و زشت و زننده‌ای هست. ببینید، یعنی از کوزه همان برون ترابت که دروس، وقتی اینها اعتقاداتشون انقدر پست و رذل هستش، اون چیزی که در واقع شیطان بهشون وحی میکنه و میرسانه رو بر زبان میارن. این آیه قرآن هست، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، چون بغض مولا الموحدین رو داره، چون بغض و کینه آقا امیر المؤمنین که مولا الموحدین هست رو داره، همونجا شیطان بهش القا میکنه که بگو اینو بگو. دیدید اصلا ساکت بودا، لال بود تا لحظه آخر، یه دفعه به زبان آمد، شیطان بهش القا کرد که بله این داستان رو بگید. حالا این بخش رو ببینید توی این کلیپ.
خب استاد، مثل مطلبی که در درون کعبه نشون داد مملو از بت بود، اما متاسفانه شاهد این هستیم برخی ها این اهانت به حضرت علی نسبت ندن که میگن حضرت علی در کنار این بت ها به دنیا آمد، در خانه کعبه که مملو از بت بود، و در شأن حضرت علی نیست که در این شرایط وارد خانه کعبه بشه، همونطور که حضرت رسول در این شرایط وارد خانه کعبه
جایی نشد. برای زاییدن کسی نبود جناب استاد هاشمی در کعبه، همونطور که دیدید و همونطور هم بوده. میگن بیش از 300 بت در کعبه بوده، یعنی چقدر حالا اندازش چقدر در کعبه جا داشته، کعبه مملو از بت بوده، جایی نبوده که یک زنی برود در اونجا حالت مخاض یا حالت زایمان داشته باشد. و بارها به این مسئله اشاره کردیم، فضل علی بالاتر از این است که ما برای حتی روز تولدش هم چیزی بگوییم که خارق العاده بوده باشد و بخواهیم یک نفر را شخصیتی بدهیم
فضل
که
تراشی کنیم.
بله خود این یک نوع غلو در دین هست.
خب این بخش رو با هم دیدیم. دوستانمون کلیپ شوپه دیگری رو هم داشتن، اگر در خدمت استاد باشیم در این خصوص بعدش انشاءالله.
متاسفانه وقتی که میبینه که خب اصل این روایات رو وقتی که منکر میشن، یه سری بیننده های زنگ میزنن میگن بابا توی منابع مختلف هست، میگن بتخونه بوده. یعنی درسته حالا حضرت علی در کعبه به دنیا اومد، اولا بخواد منکر بشه میگه که اصلا اینقدر بت بود که جا نبود، کجا میخواست اونجا استراحت کنه و زایمان کنه. توجه ندارن که بسیاری از بت‌های بت‌پرستان خارج از کعبه بود، در داخل مسجد الحرام کنار دیوار کعبه، خیلی از بت‌ها بالای پشت بام کعبه بود.
بله.
که وقتی که رسول خدا مکه رو فتح کردن، به امیرالمومنین فرمودن برو بالا،
بت‌ها رو بزن،
بت‌ها رو بشکن بنداز. حضرت فرمود چجوری برم؟ فرمود پاتو بذار رو شانه من. گفت یا رسول الله پا بذارم رو شانه شما؟ من میگم علی تو باید بری، بت شکن تویی، تو برو بالا، پاتو بذار روی شانه من، برو از دیوار کعبه بالا. و حضرت رفت بالای پشت بام کعبه. بله یه تعداد اندکی هم بود تو کعبه بود، اما هر چند هم در کعبه بود، از قداست کعبه چیزی کاسته نمیشه. چرا؟ چون کعبه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. خدا قرآن رو دیگه شما که این گوینده وهابی رو دارم عرض میکنم که دیگه حداقل میگید که هرچی که تو قرآن باشه. قرآن در رابطه با کعبه خیلی آیه داره، در رابطه با مسجد الحرام خیلی آیه داره، تجلیل کرده از این خانه خودش. میفهمید؟ اولین خانه‌ای که ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که خداوند وضع کرده برای مردم قرار داده کعبه است. بعدم فرمان داده به آدم، اول بشر، اولین پیامبر الهی، اولین خلیفت الله، انی جاعلون فی الارض خلیفه. آدم خلیفه خداست، جانشین خداست. فرمود که این خانه را بساز، خانه من را بساز. بعد که خراب شد در زمان حضرت ابراهیم، اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ابراهیم با اسماعیل پسرش این پی ساختمان کعبه رو که همش خراب شده بود از زیر خاک ها شناسایی کردن، در آوردن و ساخت دو مرتبه. وقتی که ساخت و طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، این خانه خانه منه، طهر بیتی، این خانه منو پاک کنید، از همه آلودگی ها باید پاک باشه. خب حالا اگر توی وهابی یه مقدار نجاست با خودت بردید توی اصلا بدن، اینها معلوم نیست پاک باشه که، نجاست بردی تو مسجد، از قداست مسجد چیزی کم میشه؟ اگر تو در حال نجاست و جنابت وارد مسجد شدی، نشستی تو مسجد، تو خلاف کردی، از قداست این مکان چیزی کاست؟ این خانه خانه خداست، این مسجد است. چقدر اینها عقدشون کمه، چقدر بی توجه به قرآن هستن که مکان مقدس، معبد، مسجد، اگر یک کسی یک آلودگی درش ایجاد کرد، ما باید آلودگی رو از بین ببریم، ازاله بکنیم، نه اینکه بگیم که این دیگه به درد نمیخوره، این بت توش هست پس بنابراین افتخاری نیست. نه، ان اول بیت، این خانه خانه خداست. بله، برای عابدان و برای راکعان ساجدان این خانه مقدس است. ولذا پیامبر در همون زمان طواف می‌کردن.
بله،
طواف بت‌ها رو می‌کرد پیامبر قبل از بعثت. آیا بت می‌پرستید پیامبر؟ بت رو طواف میکرد یا خانه خدا رو طواف میکرد؟ من نمیدونم چه دینی شما دارید وهابی ها.
خیلی راحت به کعبه‌ای که بیت الله هستش میگه بتخانه. این تعبیر رو یه کلیپ شوپه دیگه هم هست، اون رو ببینیم، بازگردیم ان شاء الله در خدمتتون باشیم.
حضرت علی دنیا اومد در کعبه که چی بشه؟
هیچ کس هم که فضیلت تا به حال در آدم یا آدم ذات نداره.
بابا جان فضیلت دست خودش که نبود، مادرش اونجا رفت اونجا متولد شد، دست خودش که نیست، به زور بردنش اونجا، مادرش خودش رفت اونجا.
خدا این لیاقت به امیرالمومنین داد.
بابا جان مادرش رفت اونجا، خدا که اونجا دوست عزیز، خدا که اونجا نبردش، مادرش حاملی بود، حالا بالفرض این که رأی صحیح باشه، تشریف بردن در خانه کعبه اونجا متولد شد. حضرت علی کاری از دستش ساخته نبود، یعنی ناچار حضرت علی رو اونجا بردن، شاید اگر خودش زنده بود این رو نمیپذیرفت.
مادرش به خاطر بوتا رفت،
تماسش قطع شد، مادرش به خاطر
بوتا، خاطر بوتای کجا بود رفتن، نه به خاطر چیز دیگه.
متاسفانه
بله، مادرش برای بوتا رفت بود. شاید شما به خاطر بت‌ها هنوز دور بر مکه هستید و البته دلارایی که میرسه دستتون. چون استاد در خدمتتون هست.
واقعا جواب ابلهان خاموشیه. آدم چی بگه به اینها؟ اینها دور هم نشستن به عنوان کارشناس که خب حالا به زور بردنش. مثل این که کعبه زایشگاه هست، به زور این خانم رو دارن میبرن تو این زایشگاه. یعنی اینقدر اینها ناقص العقولن.
بعد جالبه از لحاظ روانشناسی از میکنم اون فردی که داره با فریاد صحبت میکنه صداشو قطع میکنه، میگه خب تماسش هم که قطع شد، یعنی که مثلا دیگه ساکت شد.
چون اینا نمیتونن جواب اونو بدن، قطع میکنن و میگن که این مادرش به زور بردنش. تو همین منابع علمای اهل سنت هست، مادرش فاطمه بنت اسد علیه السلام، این مادری که حامی رسول خدا بود و پدرش ابو طالب حامی رسول خدا بود و در خانه خود رسول خدا رو بزرگ کردن، این زن مؤمنه رفته خانه خدا طواف بکنه، میگه به خاطر بت‌ها رفته. واقعا همون تعبیری که شما فهمیدید که ظاهرا اون موقع داره شیطان به اینها
میرسه
و علق الشیطان
بعد جالب اینجاست بله
ذهنه
فی ذهنه بله. جالبه نه علی علیه السلام رو قبول دارن و نه
خود پیامبر رو، نه خود قرآن رو.
کعبه هم معلوم شد قبول ندارن، چون کعبه میگه بتخانه. بعد تعبیر رو نگاه کنید، بعد حالا اینا میخواد سردمدار جهان اسلام هم باشن و معلومه چی از این در میاد. همون داعش دیگه کمترین چیزی هستش که از این تفکر حاصل میشه. آقای فرخی از آمل آماده باشن، انشالله تا چند ثانیه دیگه انشالله ارتباط ما برقرار میشه. خدمت ایشان سلام عرض میکنم، اگر صدای ما رو دارید منتظر هستیم کلام شما رو هم بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم.
خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دری. عرض به حضورتون با موضوع تولد حضرت امیر تو کعبه آقایون چند مدل برخورد کردن؟ خب بر مردم سوال پیش میاد، یه سری علما محدثینی که ایشونو حداقل به عنوان خلیفه چهارم که قبول داشتن، چرا یه سری از اسناد رو اینطور دوگانه باش برخورد میکنن و اینها؟ واقعا معتقدن هر مطلبی که باعث میشه به قول خودشون شیعه روافض به قول خودشون قدرت بگیره باید یه جوری تعبیلش بکنن، باش این رو عین خدمت و عبادت میدونن. خب یه سری میگن خب کعبه که پر از بوته چه فضیلتی داره؟ خب یادشون میره که خدا برای حفاظت همین کعبه ابابیل فرستاد، کعبه‌ای که این همه بت توش بود.
احسن.
یا برای اینکه این تولد اختصاصی از تعمیر باشه، شما فرمودین اینکه شخصی مثل حکیم ابن حزام رو اونجا علم میکنن، در صورت که تمام مصدر این حدیث از یه شخصی به نام زبیر ابن بکاره. کیه؟ بقیه هم از همین زبیر دارن نقل میکنن این موضوع حکیم ابن حزام رو، کسی که دشمن درجه یکی از امیره، مبلغ خوارجی، اصلا بلنگوشونه، درست مثل احادیثی که برای مقابله با روایت انا مدینت العلم جلب کردن که مثلا فلانی سقفه و فلانی حیاته و یه همچین روایاتی رو اینها به این شکل دارن برنامه چیز میکنن. حتی اون شعری که شما از کتاب آقای آلوسی، خب آلوسی میدونید یه سری تفکرات خاصی داره، اصلا یکی از منابع تراز اولش هم اهل سنت، فهمی که وهابی ها روش خیلی منوف میدن. همین شعری که تو کتابش آورده انتل علی یلذی فوق العلا رفعا، این رو کی داره میگه؟ اسمش آقای افندی عمریه. این عمری میرسه به نوادگان عمر، یعنی شخصی که این شعر رو سروده خودش از نوادگان خلیفه دومه. و خود آقای آلوسی داره میگه زمانی که حضرت امیر پاش رو روی شونه های مبارک پیامبر گذاشت و روز فتح مکه تا بت‌ها رو بخواد از بین ببره و از لوس وجود بت‌ها کعبه رو خالی بکنه، آلوسی یه تعبیری داره میگه چه بسا پیامبر دوست می‌داشت همونطور که علی تو کعبه متولد شد، با تطهیر کعبه از بت‌ها اون لطف رو برای کعبه جبران بکنه. ببینید این تعبیر آلوسیه و همین که شما مصادر زیادی رو از منابع آوردید. من خودم 28 منبع تراز اول سنت رو خودم دارم که اینا روایتگر این که حضرت امیر توی کعبه به دنیا اومده، اصلا منابع تراز دوم بماند. و یه جمله رو هم عرض بکنم راجع به این کلیپ سومتون، تمام این دعوا سر کلمه کرم الله وجهه. بن باز میگه چیه رواجش داد، یعنی میگه حتی یه جمله‌ای داره میگه دسیسه شیطانه، در صورتی که همین کتاب مورد قبول خود آقای بن باز که بخاری و احمد باشه این عبارت کرم الله وجه رو آورده. خب کرم الله وجه چی داره میگه؟ ابن حجر حیتمی میگه کرم الله وجه یعنی خدا علی رو از عبادت غیر خودش که مثلا نرسید به عبادت بت‌ها حفظ نگه داشت. خب بر نمیتابن علی کرم الله وجه باشه بقیه رضی الله عنه باشن. یعنی همین دلیلی برای این موضوع که علی گناهی مرتکب نشد که امید به رضی الله عنه داشته باشه. این کلمه کرم الله وجه هست استاد ناینی، خیلی حرف توشه. مگه قرآن نفرمود بت پرستی ظلم به نفسه؟ قرآن میفرماد عهد امامت به ظالم نمیرسه، لا ینال عهد الظالمین. به پیامبر رسید، ذریه جناب ابراهیم رسید، چون به بت پرستی نرسید به دست امیر میرسه. ببینید شما میدونید پشت کلمه کرم الله وجه خب مسائل فنی نهفته است که اونها با این موضوعات خیلی مخالفت دارن بکنن و من از این وقت شما رو نخوام بگیرم.
احسنت جناب آقای
فاروقی، عیدتون مبارک، متشکرم،
موفق باشید. متشکر.
بله سپاسگزارم. به قزوین میریم. جناب آقای عزیزی پشت خط هستن، خدمت آقای عزیزی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض خستگی شما داداشم آقای حیدری استاد گرانقدر.
سلامت باشید.
من اول فضای غیرت آقای حیدری و آقای سوری برم، این همه عشق میکنن. شما ها در واقع قنبران ولایتید.
انشاءالله که اینجوری
باشه. من اینجوری باشه. ولی بابت صحبتان وهابی درست میگن، کعبه بتخانه بود اما برای اینا و اجدادشون، نه برای امیرالمومنین و رسول الله.
احسن احسن.
بعد خسته نباشید، التماس دعا.
سلامت باشید. ممنون.
زنده باشید. کلا
فرمان شما. ممنونم از آقای عزیزی بزرگوار. قنبر کجا؟ ما کجا؟ ما اگر خاک کف پای در واقع نعلین حضرت علی علیه السلام هم لحاظ بشیم باعث افتخاره. و اگر رگ غیرتی بلند میشه به خاطر اینکه بی غیرتی اونها رو داریم میبینیم. داریم میبینیم چرا جهان اسلام باید این قده سرطانی رو تحمل کنه، چرا باید وهابیت در جایی که محور جهان اسلام هستش حاکم باشه و این آل یهود خائن مزدور گاو شیرده استکبار بهترین اماکنی که میتواند محل وحدت و انس و الفت و همبستگی جهان اسلام باشه رو در اختیار گرفتن و با پولهای کثیفی که در اختیار دارن دارن تشتت و تفرقه رو در جامعه رقم میزنن. خب تماس بعدی ما دوستانمون اشاره میکنن آقای محمدی از مشهد مقدس خواهند بود. خب مشهد و شب تولد آقا جواد الائمه انشالله، هنوز آقای محمدی صحبت نکرده، ازش بعدی میگیریم بعد از تماس تلفنیشون انشالله رو به گنبد شریف آقا علی ابن موسی رضا از طرف همه ما انشالله این ولادت رو بله از همه در واقع همه بیننده ها تبریک بگن به آقا علی ابن موسی رضا. آقای محمدی سلام.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
بنده خدمت شما و حضرت آیت الله ناینی هم سلام عرض کنم. میخوان از پنجره
سلام علیکم
ما حرم مطهر دیده میشه.
خوشا به سعادت شما.
مردم انشالله دعا میکنیم برای اساتید محترم شبکه اطلاعات. ببخشید من یه سوالی داشتم. این ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر بن خطاب خیلی توی شبکه های وهابی گفته میشه، اما من توی این مقالاتی که خوندم یکم مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب که از شبکه ولایت پخش شد من احساس می‌کنم که مثلا توی چیزای مختلفی داره تشکیل میشه، مثلا تو وجود این حضرت که مثلا ام کلثوم حضرت بودن یا نه، یعنی ایشون بودن یا نه، مثلا دختر حضرت بودن یا ربیبه بودن، یا مثلا اینکه وقوع ازدواج، عدم وقوع ازدواج، حالا ازدواج شده با از رو اجبار اکراه بوده. این تشکیکایی که خب این میگم خود شیعیان میکنن، خب میدونم این آخر حرف چطوریه، یعنی مثلا اینکه بغض امیرالمومنین ثابته به نسبت عمر بن خطاب، این که حرف نیست توش. خب میدونم که این آخر این ماجرا چی شدش، یعنی ازدواج صورت گرفته با اجبار یا ازدواج صورت نگرفته، مثلا اگر صورت گرفته مثلا دختر بودن ربیبه بودن چطوری بوده. خیلی ممنون
شما، خواهش میکنم. حتی جمعه صد قبل از اینکه شما اشاره بفهمید، دوستانم گفتند که همین الان اگر جمعه محمدی توی گوگل سرچ بفرمایید ماجرای ازدواج ام کلثوم،
میگم که اونا رو بله. دیدم، ولی اون فقط
پنج قسمته ها،
مختلفش.
بله پنج قسمتی که از شبکه جهانی بله
فقط آخر حرف آخر نفهمیدم که آخرش یعنی میخوام بگم این ازدواج واقع شده یا نه آخر.
بسیار خوب، من در خدمتتون هستم.
حالا من خیلی مختصر عرض بکنم جناب آقای محمدی عزیز، یک نظر این استش که چنین اتفاقی اصلا رخ نداده، اینها مطالبی است که جعلیات در تاریخ هست، اصلا تناسبی نداشته سنن بین ام کلثوم و خلیفه دوم. نظر دوم این استش که چنین اتفاقی افتاده، اما این ام کلثوم ربیبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، نه دختر فاطمه زهرا و دختر علی. وقتی که ابوبکر از دنیا رفت، دو تا از بچه‌های ابوبکر خلیفه اول، اینها با مادرشون آمدن به خانه علی و اسماء با امیرالمؤمنین ازدواج کرد. ابتدا اسماء بالاخره همسر جعفر طیار برادر علی علیه السلام بوده است، بعد همسر ابوبکر شد. دو نفر از بچه‌های ابوبکر آمدند در خانه امیرالمؤمنین بزرگ شدند و اینها زیر سایه ولایت امیرالمؤمنین و تربیت امیرالمؤمنین پرورش پیدا کردند. یکیش محمد ابن ابی بکر هست که در رکاب امیرالمومنین به شهادت میرسه، وقتی که امیرالمومنین او رو میفرسته به طرف مصر و چقدر گریه کرد علی علیه السلام در شهادت محمد ابن ابی بکر. محمد فرزند ابوبکر هست ولی توی خانه امیرالمومنین بزرگ شد و تربیت علوی پیدا کرد. و یکیش هم این ام کلثومی است که گفته میشه که خواستگاری کرد خلیفه دوم، و وقتی که علی علیه السلام موافقت نمی کرد گفت این که دختر تو نیست، تو بخوای موافقت بکنی، و این دختر ابوبکر هست و من میخوام با دختر ابوبکر ازدواج کنم. و اون تهدیداتی که در منابع تاریخی آمده برای خواستگاری و ازدواج با ام کلثومی که دختر ابوبکر بود و در خانه علی علیه السلام بزرگ شده بود، و این نقل دوم و این نظر دوم میگن این ازدواج رخ داد اما دختر علی نبود، دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود است.
بله حاجی، به نظر شما کدوم نظریه؟
ببینید دو نظر جناب قریب تره. مورخین این دو نظر رو نوشتند و این که مسلم است با دختر فاطمه زهرا و علی علیه السلام ازدواج نکرده، این برای ما قطعیه. اگر ازدواجی صورت گرفته با ربیبه امیرالمومنین علی علیه السلام هستش، یعنی دختر ابوبکر ام کلثوم.
خب من فقط یه مطلبی رو دوستان گفتن حتما قرائت بشه، من خیلی سریع ظرف 30 ثانیه قرائت کنم. با تبریک ایام ماه رجب المرجب خدمت شما بینندگان عزیز و یاران همیشگی شبکه جهانی ولایت که با حمایت‌ها، همراهی‌ها، پیام‌های دلگرم کننده و پیشنهادها و انتقادهاتون ما رو همراهی کردید تا الان. شبکه خودتون رو در رسیدن به اهداف خودتون بهره‌مند ساختید، از شما نهایت امتنان و قدردانی رو داریم و از شما درخواست میکنیم همزمان با 11 سالگرد تأسیس شبکه جهانی ولایت که مصادف با میلاد سراسر نور و سرور امیر مؤمنان آقا علی علیه السلام هستش، در نظرسنجی این شبکه شرکت کنید. نتایج این نظرسنجی و قرعه کشی از بین بینندگانی که در اون مشارکت کردن، یعنی دو طرف است، هم نظرتونو میگید یه عده انتخاب میشن، هم خودتون هم انتخاب میشید، در ویژه برنامه مولود کعبه در شب و شام میلاد حضرت علی علیه السلام اعلام خواهد شد. حالا چه کار باید بکنید؟ برای مشارکت در این نظرسنجی همین الان گوشی های تلفن همراهتون را بردارید و نظر خودتان را برای ما پیامک و یا در شبکه های اجتماعی واتساپ، تلگرام، ایتا ارسال نمایید و کارشناس و مجری و برنامه مورد علاقه تان را به ما معرفی کنید. شماره پیامک 30012 03 و شماره همراه برای پیام در شبکه های اجتماعی واتساپ، تلگرام، ایتا 0912-854-5303. پس برنامه، مجری و کارشناس مورد علاقه خودتون رو پیامک خواهید کرد. خب بله، ما از آقای محمدی خداحافظی میکنیم که از مشهد مقدس انشاءالله نایب و زیاره ما خواهند بود. اما آقای محمدی خداحافظ، به نظرم رسید که آقای قاسمی از زاهدان رو دوستانم اعلام کردن. اگر هنوز پشت خط هستن ما خدمت ایشان سلام عرض میکنیم.
سلام، با سلام و دعای خیر از ادب به محضر مبارک جناب مجری عزیز، جناب استاد عزیز، عزیزان پشت صحنه و عزیزان
سلام علیکم و رحمت الله،
بخیر و شاد باشید. چون وقتمه دارم سری میگم.
جناب آقای قاسمی، بنا بود شما وقتی که تماس میگیرید اوائل برنامه تماس بگیرید که ما بیشتر در خدمت شما باشیم. الان 3 به پایان برنامه مونده، ما محروم میشیم از گفتگوی با شما.
خب منم همین میگم، من بابت شما چند دقیقه صحبت کردم ولی من تماس گرفتم، نمیدونم این ایزان دیگه چی قبل از اون برنامه تماس گرفتم، منو آخر گذاشتم.
نه خب خیلی تماس گیرنده زیاد هست، به هر حال ما در خدمتتون هستیم.
بله خب جون، جناب مجری عزیز فرمودن که ذکر علی عبادت است، خدا میفرماد نه، اون زمان مشکین مکه هم به ذکر ملائکه مشغول می شدن و خدا می شوند و عرض امن تبلا ان ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغ من العلم ان ربک هو اعلم بمن زل ان سبیلی و هو اعلم بمن اهتدا. میگه بابا این کسانی که به ذکر غیر خدا مشغول میشن، خب حضرت علی هم غیر خداست، میگه اصلا رو بگردونید، اینا هدفش اینه که میخوان جیب خودشون در دنیا پر بکنن. در میگه پیغمبر
آقای قاسمی
جان.
آیا بعضی از انسان‌ها اولیاء الهی هستن، اولیاء الله هستن یا نه؟
خدا می‌فرماید این اولیاء الا المتقون.
بله. پس بنابراین گروهی از انسان‌ها قرآن کریم می‌فهمد اولیاء الهی هستن. یه سری از انسان‌ها هم خلیفت الله هستن. اینم در قرآن اومده. قبول داری شما یا نه؟ خب اگر کسی یاد بکنه اولیاء الهی را، به خاطر اینکه اولیاء الهی هستند، ولی الله هستند، ارتباط با خدا دارند، دوست خدا هستند، خلیل الله هستند، خلیفت الله هستند، خدا را یاد کرده، اینا نشانه خدا هستند. آدم وقتی که نشانه خدا را یاد بکنه، خدا را یاد کرده. چرا علی را یاد میکنیم به عنوان ولی الله؟ به خاطر اینکه ولی الله هست. چرا رسول خدا رو یاد میکنیم؟ چون عبدالله هست، چون رسول الله هست. اگر رسول الله نبود، رسول آمریکا و رسول دیگری بود، او رو یاد میکردیم، این خلاف عبادت بود. اما کسی که ما رو به یاد خدا میاندازد، اگر او رو یاد کنیم، خدا رو یاد کرده ایم. بله. جناب آقای قاسمی عزیز، گرچه فرصت نیست بیشتر آیات رو برای شما تقدیم بکنیم.
بسیار خوب، ما ممنونیم.
انشاءالله موفق باشید.
بله، از همه دوستانی که 7-8 نفر هم پشت خط بودن، تو این 30 ثانیه پایانی فقط میتونیم بگیم از شما ممنونیم که برنامه رو دیدید، چه اونهایی که حالا منتقد بودن، حالا آقای قاسمی ایراد گرفتن، ذکر علیین عباده، ما که این عبادت رو میکنیم.
البته این روایت ذکر علیین عباده در منابع اهل سنت هم اومده، ولی خب جناب آقای
قاسمی میگه
باید تو قرآن باید باشه.
بله تو قرآن.
ما از قرآن براشون نقل کردیم که اینا اولیاء الهی هستن، اینها خلیفت الله هستن، چون منسوب به الله هستن ما اینها رو یاد میکنیم، چون منسوب به الله هستن ما اینا رو دوست داریم.
بله. ما در تشهد چی میگیم؟ اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خب اینجا اسم یه کسی غیر از خدا را آوردیم، پس مشرک شدیم؟ نه، میگه محمدا عبده و رسوله. یه مقدار ساده است اینا. ممنونم استاد از شما
باشید.
و از همه بینندگان عزیز هم سپاسگزاریم. عید میلاد جواد الائمه حضرت ابن الرضا بر شما مبارک باشه. در کنار مسجد شریف عمه جانشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ان شاء الله ما هم نائب زیاره شما هستیم. بهترین ها رو خداوند متعال برای شما رقم بزند به حق اهل بیت عصمت و طهارت.
الهی آمین.
بالاخص آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. جناب استاد به همراهی شما صلواتی ختم می‌کنیم و به پایان می‌بریم برنامه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد و عجل فرج. خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و